بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر وقريب صلى الله على محمد وعلى الطاهرين لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که در باب انحلال بیانی که دیروز عرض شد، گرچه به ظاهر بیان خوبی بود که ما اگر این علم اجمالی کبیر یا متوسط و صغیر را به صورت جزء موضوع در نظر بگیریم، خب دیگه انحلال معنا نخواهد داشت، چون سه موضوع مستقل از یک دیگرند و ربطی به هم ندارند و اگر بنا باشد انحلال بشه ترجیح من غیر مرجح هست. ولی اگر به عنوان طریقیت نگاه کنیم، موضوع امر واحد است، متعلق علم شیء واحد است و اون عبارت است از وجود احکام واقعیه در واقع و هر یک از این علوم ثلاثه کبیر و متوسط و صغیر طرق به اون متعلق به حسب واقع خواهند بود. در این صورت مجالی برای انحلال هست و انحلال بلا اشکال است. اما فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه، این اشکالش عرض کردم این بوده، بنابراین هر یک از این طرق که عبارت باشد از مطلق امارات و غیر امارات در دائره علم اجمالی کبیر، یا امارات اعم از اخبار و غیر اخبار در علم اجمالی متوسط، یا خصوص اخبار در علم اجمالی صغیر، اینها هیچ کدومشان به عنوان عناوین خودشان معتبر نمی شود، بلکه به لحاظ کاشفیت از واقع اعتبار پیدا می کنند در همون حد و دائره‌ای که معتبر باشند. ما بنابر بیان این بعض اگر قائل به انحلال بشویم و بگوییم علم اجمالی مؤثر همون علم اجمالی صغیر است، اشکالش این است که بنابراین اخبار به اعتبار طریقیت معتبر می شوند، نه به لحاظ به اصطلاح عنوان خبری، و حال این که کلام ما در اعتبار خبر است، به ما هو خبرون، نه به ما هو طریقون الی الواقع و کاشفون عن الواقع. پس از این جهت این بیان مورد اشکال واقع می شود. لذا بر می گردیم به همون فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودن، و اون این بود که ما احتمال انطباق را کافی می‌دانیم برای انحلال، و این احتمال انطباق در ما ادای اخبار از سایر امارات وجود دارد. چرا؟ چون این مجموعه اجماعات منقوله یا شهرت‌های موجوده کثیری از اینها مطابقت با مفاد اخبار. اگر این انطباق بالقطع هست یا لا اقل از این که احتمال انطباق رو ما بدیم، همین کفایت میکند که ما بگیم اعتبار اخبار ما رو بی‌نیاز میکند از اعتناء به ما ادای اخبار، و در نتیجه علم اجمالی ما دائره او محدود میشود به خصوص اخبار. این بیانی است که اعتبار خبر را به ما هو خبران ثابت می کند. از این اشکال هم ما در حقیقت مسئول می مانیم و انحلال را هم قبول کردیم. این محصل اون چیزیست که تا اینجا گفته شد. و اما مطلب دومی که در این مقام هست و اون اینی که ما بعد از آنی که اخبار را از ناحیه علم اجمالی معتبر دانستیم، نه از سایر ادله‌ای که تا الان گفته بودیم، چون کلام ما در حجیت خبر هست، خبر ثقه هست از طریق حکم عقل، و و واضح است که در باب علم اجمالی حاکم عقل است به لزوم احتیاط. لذا ما در مقام اثبات حجیت خبر ثقه از طریق حکم عقل می باشیم. التفات فرمودیم؟ خب حالا که خبر به ما هو خبرون از باب احتیاط باید عنایت به او بشود و اعتبار پیدا می کند، بحث در اینه که در این موارد اگر در مقابل این اخبار اصول عملیه‌ای باشند چه حکمی دارد؟ آیا اصول مقدمن یا اخبار؟ صور این مسئله دارد. می فرمایند در مقابل اخبار بناً علی انحلال و انحصار دائره علم اجمالی در خصوص روایات، تارتن این است که در مقابل این روایات اصول عملیه قرار می گیرد و اخرى اصول لفظیه. اصول عملیه که واضح است، اخرى در مقابل اینها اصول لفظیه. مثلا اصالت العمومی است که مفاد او در مقابل این خبر است، یا مثلا اصالت الاطلاق در مقابل خبر، ظهوری هست، خب اینا برمیگرده به اصول لفظیه، در مقابل خبر. اینجا چه باید کرد؟ ابتداعا تکلیف اخبار را در مقام مقابله با اصول عملیه روشن می‌فرمایند. فرض کنین ما از یک طرف، حالا چون اقسام متعدد دارد در مورد خودش مثال را عرض می‌کنیم، خبر داریم بر فرض کنین وجوب صلات جمعه در زمان غیبت کبرا، از اون طرف استصحاب هم فرض کنین دلالت دارد بر وجوب صلات جمعه. اینجا باید ما به خبر عمل بکنیم یا از باب استصحاب؟ آثاری هم دارد. اگر اصل مورد عمل قرار بگیرد واضح است که لوازم او معتبر نخواهد بود، ولی اگر به خبر ثابت بشود لوازم او هم باید مورد عنایت قرار بگیرد. خواه اصلی که در مقابل خبر قرار میگیرد مثبت باشه، تارتن مثبت است، مثل همینجا هم خبر میگوید صلات جمعه واجب است، هم استصحاب میگوید صلات جمعه واجب است، و اخرى برعکس اینها متضادند. مثل این که مثلا خبر دلالت دارد بر حرمت صلات جمعه اما اصل عملی میگه صلات جمعه واجب است.
استصحاب که میگه صلات جمعه واجب است چجوری اصل
به اعتبار نه نه مثبتین، یعنی هر دو دلالت دارن بر حکم ایجابی. بله نه اون اصل مثبتی که در اصطلاح است منظور نیست، دلالت دارن بر حکم ایجابی. در مورد حکم ایجابی هم باز باز دو قسم می شود. تارتن در موضوع واحد است و اخرى در موضوع در دو موضوع. مثلا خبر می گوید صلات ظهر واجب است، استصحاب میگوید صلات جمعه واجب است. ببین هر دو دلالت داره بر حکم اثباتی و ایجابی، اما در دو موضوع مختلف. استصحاب در رابطه با صلات جمعه دلالت دارد بر وجوب، ولی خبر نسبت به صلات ظهر دلالت دارد بر وجوب، پس دو موضوع مغایر شده. و اخرى این است که نه در موضوع واحد که مثال اول بود، و ثالثاً خبر با حکمی که از ناحیه اصل است متضادن. خب در باب تضاد موضوع باید واحد باشد. فرض کنین خبر دلالت دارد بر حرمت صلات جمعه و استصحاب دلالت دارد بر وجوب صلات جمعه. چون اقسام مختلف است حکم هر قسمی را باید جدا جدا بررسی بکنیم. لذا می فرمایند تقسیم کلی، تارتن اخبار در مقابل اصول عملیه قرار می گیرند و اخرى در مقابل اصول لفظیه. اونجایی که در مقابل اصول عملیه باشند تارتن متوافقینند، توافق مضمونی دارند در اثبات یا نفی، یعنی هر دو مثبتن یا هر دو نافین، و اخرى متخالفین، یکی دلالت دارد بر حکم ایجابی، دیگری دلالت دارد بر اثباتی، دیگری دلالت دارد بر حکم سلبی
تحلیمی.
فرق نمی کنه حالا که خبر مثلا دلالت دارد بر حکم ایجابی و اصل برخلاف یا بالعکس. لذا اگر هر کدوم اینا رو یک اسم حساب کنیم اقسام زیاد می شود. متوافقین در موضوع واحد باشد یا در دو موضوع باشد، اون میشه دو قسم، چهار قسم. متخالفین فی موضوع واحد باشد یا در دو موضوع باشد، اینم دو قسم میشه چهار قسم. لذا یکی یکی و جدا جدا باید اینا رسیدگی بشود. اگر اخبار مثبت باشد، اصول هم مثبت تکلیف باشد، اینجا در صورت اثبات و حکم ایجابی تارتن این است که مثبت حکم مماثل است و اخرى مثبت حکم مزاد. حکم مماثل مثل این که در مورد فرض کنین صلات جمعه ای که عرض کردیم، خبر بگوی از صلات جمعه واجب، چون در باب مثلین یا در باب ضدین وحدت موضوع شرط است. خبر میگوید صلات جمعه واجب است، چون زمان معصوم سلام الله علیه واجب بود، ما الان بعد از غیبت معصوم سلام الله علیه شک میکنیم در بقای وجوب صلات جمعه یا ارتفاع او. چون اینجوری شک است، میگه ما یقین سابق داریم، شک در بقا داریم، استصحاب بقای وجوب میکنیم. اینجا الان اصلا که استصحاب است دلالت دارد بر حکم ایجابی. خب واضح است که وجوب از طریق اصل با وجوب از ناحیه خبر هر دو وجوب مماثلن با یک دیگر، ولو اینکه مدرک وجوب یکی خبر است و دیگری اصل، اما وجوب وجوب است. دو تا وجوب رو کنار هم بگذارید میشن چی؟ مثلان. و اخرى این است که نه، حکم از ناحیه خبر با حکم از ناحیه اصل مزادن با یک دیگر. در مورد تضاد باید بگیم یکی ایجابی، یکی هر دو مثبتن، دا یکی باید وجوبی باشد و دیگری تحریمی تا تضاد، چون اثبات حرمت میکند. یک وقت است یک دلیل میگوید صلات جمعه واجب است، دلیلی دیگر میگوید واجب نیست. یکی بگه واجب است، دیگری بگه واجب نیست، اینجا تناقض میشود. ولی نه، یکی میگه واجب است و دیگری میگه حرام است. هر دو اثباتی است، اثبات وجوب یا اثبات حرمت. چون مثبتین میشود و بین اون مثبتین غایت الخلاف است، لذا متضادین میشود. پس دوتایی حکم اثباتی است. از خبرم اثبات حکم است، از ناحیه اصلم اثبات حکم، اما دو حکم متضاد. اون ثابت می شود به واسطه خبر، فرض کردیم وجوب صلات جمعه، به وسیله استصحاب حرمت فرض کنین. حالا در مورد صلات جمعه نگید، عکسش بگید، خبر دلالت دارد بر حرمت و اصل می گوید صلات جمعه واجب است. مثال واقعیش در واقع اینجور داریم، همچون قائل به حرمت داریم در رابطه با صلات جمعه در غیبت کبرا. پنج قول است دیگه، قول به حرمت هم داره، قائل به حرمت هم داریم. در این دو صورت، بلکه سه صورت، اخبار و اصول مثبت باشند ولی متماثلین، مثبت باشند متماثلین، هر دو اثبات وجوب بکنند یا هر دو اثبات حرمت بکنند اما متماثلین، یا متضادین، یکی اثبات وجوب کند و دیگری اثبات حرمت، فرق نداره اصل باشد اینجوری یا بالعکس. چهار قسم می شود. در جمعی این اقسام می فرماین علم اجمالی نسبت به اخبار مثبت منجز نیست. اینجا علم اجمالی اثر ندارد، به اخبار نباید عمل بکنیم. خوب التفات بفرمایید، با اینکه نوعا گفته می شود و شنیده شده است با وجود دلیل نوبت به اصل عملی نمی رسد، اما این حرف رو اینجا نمی تانیم بزنیم. چرا؟ جهتش این است که ما اصول را چه از باب جعل حکم ظاهری معتبر بدانیم، بگیم مؤدای اصل حکم ظاهری است که مبنای بعضی است، یا اصول را بگیم زائد بر تنجیز و تعذیر اثر دیگری ندارد، اصل در مقامی که جاری شد اگر مطابق واقع باشد واقع منجز می شود، اگر مخالف واقع باشد در ترک واقع و مخالفت با واقع مکلف معذور است. الا کلل مبنیین، چه ما قائل به حکم واقعی بشیم یا به حکم ظاهری بشیم یا بنا قائل به منجزیت. حالا ابتداعا منجزیت رو ما میگیم چون مبنای مختار مرحوم شیخ هم همین بود که اصول منجز و معذرن، نه اینکه حکمی بر اساس مفاد اصل جعل بشود در مرتبه ظاهر. مشرب ایشان و مشرب تحقیق هم همین بود. خب بنابراین در موردی که اصل جاری شد، در موردی که اصل جاری شد حکم فعلی در حق مکلف چیز همون چیزیست که مفاد اصل است، باید طبق اصل عمل بکند و مؤدای اصل، تعبیر حکم نیارین، بگید مؤدای اصل در حق او فعلی است. مؤدای اصل چیزی باشد که مطابق واقع باشد، واقع حکم واقعی منجز است در حق او، مخالف واقع باشد در ترک واقع معذور است. پس حالت فعلیه مکلف عمل بر طبق اصل است. اگر در این مرحله حکم وظیفه مکلف این است که طبق اصل عمل بکند، دیگه دو تا وظیفه که ندارد، جایی نمیماند که بخواد به خبر عمل بکند. چرا؟ چون در این مورد تکلیف مکلف را در مقام عمل اصل روشن کرده است، باید طبق اصل عمل بکند، وجهی ندارد که در اینجا سراغ خبر برود. لذا تعبیری که مرحوم شیخ دارن این است که میفرمایند در این فرض چه مؤدای اصل را حکم بدانیم که مشرب غیر مختار ایشان بود، یا مؤدای اصل را تنجز واقع بدانیم به وسیله اصل که مبنای مختار ایشان و تحقیقم همین بود که قبلا بیان شده است، بازم در بحث اصول عملیه میاد. علا کلل مبنیین، تأثیر علم اجمالی در چه موردی که اصل جاریست معقول نیست. چرا معقول نیست؟ می فرماین واقع دوبار فعلیت که پیدا نمی کند. واقع علا کلل مبنیین در حق این شخص فعلی شده است، بنابر مبنای جعل حکم مماثل واقع ثانوی تعبیر می کنند در حق او فعلی است. مؤدای اصل حکم واقعی است در حق او، ولی واقع در ظرف عدم وصول به واقع اولی، زا میگن واقع ثانوی. بنابر مبنای مختار که بسیار واضح است، اگه مطابق باشد واقع محقق است در حق او، منجز است در حق او و به فعلیت رسیده است. دیگه یک تکلیف برای شخص در موضوع واقع بیش از اون دیگه معنا ندارد، تنجیز. و المنجز لا ينجز ثانیا، این رو شنیدین، چون خبر میخواد چیکار کند؟ خبر بنابر مبنای این که ما بگیم علم اجمالی از باب احتیاط میگوید به او عمل بکن، برای این است که بخواد چی؟ حکم رو در حق شما، حکم فعلی در حق شما رو چی؟ محقق کند. خب اگر حکم فعلی شما و وظیفه، یا به تعبیر ادق وظیفه فعلیه شما عمل بر طبق اصل است، دیگه بنابراین وظیفه منجزه در حق شما عمل بر طبق اصل است. اگر این است دیگه جایی نمیگذارد برای اینکه خبر بخواد کاری بکنه. پس در این فرض اگر مبنای جعل حکم مماثل را بگیم، اینجور تعبیر میکنیم که واقعی که فعلیت پیدا کرده است از ناحیه فعلیت حکم مجعول از طریق مؤدای اصل، دوبار دیگه فعلیت پیدا نمی کند. اگر مبنای دوم را بگیم، میگیم آقا وظیفه فعلی او و منجزه او عمل بر طبق اصل است، دیگه المنجز لا ينجز ثانیا، درست است مؤدای خبر با مؤدای اصل موافق است، دیگه تنجز منجز ثانیاً معنا ندارد. با این عرضی که الان و فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به عنوان جمله معترضه، نکته‌ای که دیروز عرض کردیم را التفات پیدا می‌کنین، این که بعضیا ادعا کردن از معاصرین که در ظرف تماثل هر دو تأثیر می‌گذارند در تنجیز و هر دو تأثیر می‌گذارند در فعلیت بنابر مبنای جعل حکم و ماصل، این کلام اصلا غیر معقول است. چرا؟ چون برای خاطر این که بنابر مشرب چه جعل حکم مماثل چه تنجیز، در هر دو صورت این حرف جاری است. اون چه که موجب تحریک عبد که در مقام اطاعت مولا بخواهد بر بیاید لازم است، همین است که یک حکم واصل داشته باشد، یا بنابر مشرب دوم وظیفه‌ای که واصل به او شده باشد وجود داشته باشد. خب واضح است که مؤدای اصل بنابر مبنای جعل حکم مماثل واصل است به عبد، و بنابر مشرب تنجیز هم باز وظیفه منجزه در نسبت به او هم محقق است. بعد از اگر این عبد به قول معروف آدم درستی باشد، خودش میره دنبال عمل بر طبق اصل، دیگه متوقف نه. و اما اگر در مقام طاعت مولا نباشد، شما 100 تا اصلا بیاری 100 تا خبرم بیاری، بازم عمل نمی کند. پس بنابراین همین مقدار که اون چه که وظیفه اوست اگر در مقام طاعت باشد، خود اصل موجود در مقام کافی است که محرک او قرار بگیرد، بعد از این دیگه جایی نمیماند که خبر باز بیاد تأکید بکند و دوباره مثلا بیاد. لذا تعبیر میکنند به این که حکم فعلی در حق شخص دیگه مجددن بخواد همون موضوع فعلیت پیدا بکند از طریق امر حکم آخری معقول نیست. تنجیز منجز هم باز مجددن معقول نیست.
جواب اون اشکالی که
زبان
با وجود خبر
نوبت
به اصل
نمیرسه،
اون جوابش
چیش؟ چجوری این جواب کردن میشه؟ اون درس میکنم. حجیت خبر از ناحیه دلیل خاص که نیست، از ناحیه علم اجمالی است. دقت دارید؟ با وجود اصل در این مقام دیگه ما علم اجمالی ما مؤثر نیست، چون این علم اجمالی ما نمیخواد حجیت خبر را از باب تعبد ثابت بکند. بله اگه از باب تعبد ثابت میکرد نوبت به اصل نمیرسید، موضوع را بر میداشت تعبدن، ولی چون از طریق علم اجمالی هست لذا ما باید بریم تکلیف علم اجمالی روشن کنیم. علم اجمالی در اینجا مؤثر نیست. لذا برای تأکید بر این مطلب، اگر اون بعض به این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه دقت میکردن دیگه اون توهم نمی آمد. لذا ایشان تصریح دارن می فهمد با این بیان ما که یک کتاز میدان به تعبیر بنده اصل است و اخبار کاری در اینجا نمی توانند بکنن، این توهم که بعضی ها گفتن هم اصل اثر کند و هم و خبر دوتایی با هم تأثیر بگذارند، بنابر مبنای اول در جعل دو حکم مماثل، یکی مطابق اصل یکی مطابق خبر، و بنابر مبنای دوم یا متضاد، و بنابر مبنای دوم که تنجیز باشد، گفتن آقا در این بنابر مبنای اول هر دوتا رعایت باید بشود، اگر متماثل باشد تأکید می شود، اگر متضاد دین باشد باید احتیاط کند. لذا یکی که رفت سراغ وجوب صلات جمعه که اصل باشد، خبر رفته از روی وجوب صلات ظهر، دو موضوع مغایر، یا حرمت صلات جمعه ولی که از این طرف صلات ظهر، این باید چکار بکند؟ جمع بکند بین وجوب بین صلات جمعه و صلات ظهر، هم صلات جمعه بخواند هم صلات ظهر، جای بر این حرف نمیماند. و در مورد مبنای دوم که بحث جعل حکم نباشد، فقط تنجیز واقع باشد، هم در باب خبر هم در باب اصل، اگه این حرف مبنا رو گفتین بگید ما آقا ما قائل به تأخیر میشیم که عمل به خبر بکند یا عمل به طبق اصل بکند، این دیگه فرق نمی کند در باب متماثلین باشند مؤدایشان یا متضادین باشد، دیگه جایی برای این حرف نمی ماند. پس در زر بعد از این که با وجود این اصل مجالی برای علم اجمالی در این مقام نیست و برای تأثیر علم اجمالی، شما دیگه نمیتوانید بگید در فرض متماثلین احتیاط کند. متماثلین همون عمل واحد رو انجام بده، چون متماثل است در موضوع واحد، دو تا حکم هم از نوع خبر هم از نوع اصل. در ظرف متضادین احتیاط کند، هم به معدای خبر عمل کند هم به مفاد اصل. و در ظرف بنابر مبنای تنجیز مخیر است در هر سه صورت بین عمل به طبق اصل یا عمل بر طبق خبر. این حرف اصلا گفتنی نیست با این بیان و این توهمی بیش نیست. چرا؟ چون تمام این حرفا اساسش بر این است که با وجود اصل خبر هم تأثیر داشته باشد، و حالون که با وجود اصل طبق بیانی که عرض شد جایی برای خبر نمیماند. صلی الله علیه و آله.